کردن بانیکان و دورم دار در آن از رفاقت با اشرار و جایم ده در آن به وسیله رحمت خود به خانه قرار و آرامش به معبودیت خود ای معبود جهانیان.
بگذار که زندگی به سامان برسد، دل سر شود بهار ایمان برسد، در سایه حسن همجواری ما را سرمایه و روزی فراوان برسد. بگذار که زندگی به سامان برسد، دل سر شود بهار ایمان برسد، در سایه حسن هم جواری ما را سرمایه و روزی فراوان رسد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
صلوات محبوب ترین اعمال است، صلوات آتش جهنم را خاموش می کند، صلوات زینت نماز است، صلوات گناهان را از بین می برد، صلوات فقر و نفاق را از بین می برد، صلوات بهترین داروی معنوی است. چه خوب است که همیشه زبان انسان مشغول ذکر صلوات باشد و فضای جامعه و محیط کار خود را معطر به صلوات نماید.
محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عزیزان همراه شبکه رادیوی ورزش و برنامه نسیم نیاز، همچنان برنامه ویژه سحرگاه ماه مبارک رمضان رو از رادیو ورزش میشنوید. در این بخش از برنامه همراه میشیم با حجت الاسلام والمسلمین حاج سید محسن حسینی و از احکام این ماه مبارک از زبان ایشون میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز، بزرگوارانی که در این سلسله جلسات مباحث ما را دنبال کردند، پیگیر بودند و انشالله ما را مورد لطف خودشون قرار میدهند و دعاگوی ما خواهند بود. امروز بیشتر در رابطه با نوتکلیفان، نوجوانان و جوانان برنایی که سالهای اولیه بلوغ و تکلیفشون هست و مشغول روزداری در این حال مشغول به ورزش هستند، دو مسئله شرعی رو عنوان کنیم. یک مسئله که جلسه قبل هم اشاره کردیم اینه که اگر یه نوجوان، یک ورزشکار، یک جوان، یه نو تکلیف در ضمن تمرین احساس گرمازدگی کرد، برای فرار از گرما سر خودش و اگه زیر شیر آب بگیره یا حله خیس روی سر خودش بگذاره، مبتل روزه نیست، یعنی روزه او صحیحه، هیچ اشکالی نداره. حتی اگه به جهت خنک کردن خودش باشه یا به جهت بهبود سیستم تنفسی خودش باشه، به جهت بهبود عمل دم و بازدم، جلوی خودش رو از طریق قرقره کردن تر بکنه، روزه باطل نمیشه. اما اگر در هنگام قرقره نمودن آب وارد حلق شد و این شخص میدانست که هرگاه من آب قرقره میکنم این آب فرو میره و با علم این که در هنگام این که آب را در گلو میچرخونه بخشی از آب فرو رود، این کار رو کرد، روزش باطل میشه و بایستی قضا و کفاره روزه رو به جا بیاره. یک مسئله دیگه باز هم در رابطه با نوتکلیفان، جوانان، نوجوانان عزیزی که در تابستان با شور و شوق و نشاط در ایام اوقات فراغت ثبت نام کردن کلاس‌های ورزشی. اگر پدر دقت بکنید، هم پدران بزرگوار هم نوتکلیفان و ورزشکاران، اگر پدر فرزند خودش رو از رفتن به کلاس ورزش و انجام ورزش نهی کرد، به او گفت نبایستی بری ورزش و دلیل آورد که تو تازه تکلیف شدی، شما پسرم در اول جوانیت ها، اگر روزه داری و ورزش هم بروی ضعف به تو حاصل میشه، ضعف به تو مستولی میشه، توان روزه داری و ورزش با همدیگه رو نداری. پس نهی کرد و گفت ورزش نرو، کلاس ثبت نام کردی اما نمیخواد در ماه مبارک رمضان ورزش بروی، چون ضعف میکنی، کم میاری اصطلاحا. اگر این فرزند به حرف پدرش گوش کرد، ورزش نرفت، که خوش به سعادت این فرزند. اما اگر این فرزند پیش خودش دلیل آورد که من تو این چند روزه که روزه بودم رفتم ورزش کردم، کم نیوردم، ضعف به من مستولی نشده، اگر هم ضعفی بوده قابل تحمل بوده، پس حرف پدر رو عمل نکرد. پدر گفت نرو ورزش، تو ضعیف میشی، فشار بهت میاد. این توجیه کرد، این نو تکلیف، این جوان، این نوجوان توجیه کرد که بقیه ورزشکارا گفتن نه، ما سالهای قبل هم روزه بودیم، ورزش هم میکردیم، کم نمیوردیم. اگر این ورزشکار اومد به ورزشش ادامه داد و باعث توهین به پدر شد، چون حرف پدر اگه زمین بمونه پدر آسیب میبینه جایگاهش، اگر باعث تکدر خاطر پدر بشه، اگر باعث ایزا و اذیت و توهین به مقام پدر باشه، هر چند این ورزشکار گناه کرده، مرتکب معصیت شده، ولی روزه این ورزشکار صحیحه. تکرار میکنم، در بعضی از مواقع میشود که انسان یک فعلی رو انجام بده، خدای نکرده اون فعل حرام باشه، ولی روزه او صحیحه. اینجا هم یکی از نمونه هاشه که پدر نهی کرده، نهی مولوی کرده، نهی با عتاب و خطاب کرده، نهی شدید کرده که فرزندم بری ورزش، روزه هم باشی فشار به تو میاد، ضعف به تو حاصل میشه، حادث میشه، اذیت میشی، نرو. این ورزشکار رفت، ورزش کرد، حالا ضعف حاصل شد نشد، ولی پدر سبک شد، پدر اذیت شد، پدر قهر کرد. نشونش اینه که پدر قهر بکنه، پدر اخم بکنه. روزه اون ورزشکار صحیحه، ولی تمرد از امر پدر گناه و معصیته. خدایا همواره ما را مورد رضایت خودت، مورد رضایت پیامبرت و مورد رضایت والدینمون قرار بده.
رسیدیم به پایان یکی دیگه از برنامه‌هامون. انشالله که شما شنوندگان عزیز توان این رو داشته باشید تا پایان ماه مبارک رمضان بندگی خداوند متعال رو به جای بیارید. سپاسگزارم، التماس دعا داریم ازتون، نماز و دعاتون قبول تا فرصت دیگر. خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
شاهنامه این هزار ساله بیمانند جاودان که گذر زمان بر جلایش فزوده، نه افسانه که بیانی است از فسونکاری پهلوانان ایران زمین که رزماوری هاشان هنوز در یادها ماندگار و بر زبانها جاری است. نامه پهلوانی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. همراهان درود. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته از نبرد میان ایرانیان و تورانیان تا آنجا گفتیم که با ملحق شدن جهان پهلوان رستم و سپاهیانش به سپاه شکست خورده ایران، قدرت تازه‌ای در دل آنان جای گرفت و با قدرت نمایی هایی که رستم در اولین نبردها از خود نشان داد، بیم و هراس در دل دشمن راه یافت و تصمیم به صلح و آشتی گرفت. از این رو پیران سالار سپاه توران نزد رستم رفت تا به مذاکره نشینند. رستم با دیدن پیران نام و نشان او را پرسید. پیران جواب داد: همان کسم که در همه حال و همه وقت دوستدار ایران بودم و سیاوش را مانند فرزند خود دوست می داشتم و زمانی که افراسیاب بر سیاوش خشم گرفت حضور نداشتم تا او را از آن کار ناروا باز دارم. خلاصه از تمامی نیکی هایی که در حق کیخسرو، فرنگیس و دیگر پهلوانان ایران داشت یاد کرد. رستم او را دلداری داد و گفت: نیک نهادی تو بر ما پوشیده نیست. از ترکان بیزارتر از تو کسی را ندیدیم و همین سبب شده که تو را بخواهم تا در مقام سازش و صلح برایی. کشندگان سیاوش و سرداران ایران را نزد من فرست و غنایمی را که از ایران بردند باز پس دهید تا به کارزار پایان بخشم. اما اگر چنین نکنید، یک تن از سپاهیان گرد آمده در این دشت را زنده نخواهم گذاشت. پیران در پاسخ به رستم گفت که باز می گردم و به افراسیاب نامه می نویسم و از او می خواهم که اگر جویای آشتی است به خواسته پهلوان عمل کند. رستم پذرفت و پیران به لشگرگاه خود باز آمد و نزد خاقان رفت و گفت:
بدانید کین شیر دل رستم است، جهانگیر و از تخمه نیرم است. بزرگان و شیران زابلستان، همه نامداران کابلستان، چونو کینه ور باشد و رهنمای، سواران گیتی ندارند پای. چو گودرز کشواد و چون گیو و توس، به ناکام رزمی بود با فسوس. ز ترکان گنهکار خواهد همی، دل از بیگناهان بکاهد همی. که دانی که ای در گنهکار نیست، دل شاه از او پرز تیمار نیست. نگه کن که این بوم ویران شود، به کام دلیران ایران شود. نه پیر و جوان ماندی در نه شاه، نه گنج و سپاه و نه تخت و کلاه. همی گفتم این شوم بیداد را، که چندین مدار آتش و باد را. که روزی شوی ناگهان سوخته، خرد سوخته، چشم دل دوخته. نکردن جفا پیش فرمان من، نه فرمان این نامدار انجمن. بکندین گران مایگان راز جای، نزد با دلیر و خردمند رای. ببینی که نه شاه ماند نه تاج، نه پیلان جنگی نه این تخت آج. بدین شاه دل شاه ایران بود، غم و درد بهر دل ایران بود. دریغان دل ایران و چندین سپاه، که با فر و برزند و با تاج و گاه. به تاراج بینی همی زین سپس، نبرگردد از رزمگه شاد کس. بکوبند ما را به نعل ستور، شود آب این بخت بیدار شور. ز هومان دل من بسوزد همی، ز رویین روان برفروزد همی. دل رستم آگنده از کین اوست، بروهاش یک سر پر از چین اوست. هرانگه که او جنگ و کین آورد، همی آسمان بر زمین آورد. نه چنگ پلنگ و نه خرطوم پیل، نه کوه بلند و نه دریای نیل. بسنده است با او به آوردگاه، چو آورد گیرد به پیش سپاه. یکی رخش شد به زیرندرون، که گویی روان شد که بیستون. کنون روز خیره نباید شمرد، که دیدند هر کس از او دست برد. یکی آتش آمد ز چرخ کبود، دل ما شد از تف او پر ز دود. کنون سر به سر تیز هوش بخردان، بخوانید با موبدان و ردان. ببینید تا چاره کار چیست، بدین رزمگه مرد پیگار کیست. همی رای باید که گردد درست، از آغاز کینه نبایست جوست. مگر زین بلا سوی کشور شویم، اگر چند با بخت لاغر شویم.
در این میان شنگل شاه هند که به یاری آمده است، خاقان و پیران را دلداری می دهد و می گوید روز دیگر به میدان خواهم رفت و انتقام خون کاموس را خواهم گرفت. و تدبیر می کند که باید هنگام نبرد او با سپاهیان انبوه گرد رستم را فرو بگیرند.
به یک مرد سگزی که آمد به جنگ، چرا شد چنین بر شما کار تنگ؟ ز یک مرد ننگ است گفتن سخن، دگرگونه تر باید افگند بن. اگر گرد کاموس را زو زمان بیامد، نباید شدن بدگمان. سپید دمان گرزها برکشیم، و از این دشت یک سر سرندر کشیم. هوا را چو ابر بهاران کنیم، بر ایشان یکی تیر باران کنیم. ز گرد سواران و زخم تبر، نباید که داند کس از پای سر. شما یک سره چشم بر من نهید، چو من بر خروشم دمید و دهید. همانا که جنگاوران صد هزار، فزون باشد از ما دلیر و سوار. ز یک تن چنین زار و پیچان شدیم، همه پاک ناکشته بی جان شدیم. چنان دان که او ژنده پیل است مست، به آورد شیر گیرد به دست.
از آن سو رستم پیش از سخن گفتن به جایگاه سپاه ایران باز آمد و با گودرز، گیو و توس و دیگر سران سپاه سخنانی را که به پیران گفته و پاسخی را که شنیده بود در میان نهاد. گودرز گفت بر سخن پیران اعتماد نیست و تا کنون نشان داده که نهانش با زبانش یکی نیست. اما بشنوید از پاسخ جهان پهلوان رستم.
کسی را که یزدان کند نیکبخت، سزاوار باشد برا تاج و تخت. جهانگیر و پیروز باشد به جنگ، نباید که بیند ز خود زور چنگ. ز یزدان بود زور ما، خود کیم؟ بدین تیر خاک اندرون بر چیم؟ بباید کشیدن گمان از بدی، ره ایزدی باید و بخردی، که گیتی نماند همی بر کسی. نباید بدو شاد بودن بسی، همی مردمی باید و راستی، ز کجی بود کمی و کاستی. گنهکار یک تن نماند به جای، مگر کشته افگنده در زیر پای. ولی که نخواهم که بر دست من شود کشته این پیر با انجمن، که او را به جز راستی پیشه نیست، ز بد بر دلش راه اندیشه نیست. گریدون که باز آرد این را که گفت، گناه گذشته بباید نهفت. گنهکار با خواسته هرچه بود سپارد به ما، کین نباید فزود. از این پس مرا جای پیگار نیست، به از راستی در جهان کار نیست. ولی نامداران ابا تخت و پیل، سپاهی بدین سان چو دریای نیل، فرستند نزدیک ما تاج و گنج. از ایشان نباشیم زین پس رنج، نداریم گیتی به کشتن نگاه، که نیکی دهش را جز این است راه. جهان پر ز گنج است و پر تاج و تخت، نباید همه بهر یک نیک بخت. چو بشنید گودرز بر پای خواست، بدو گفت که ای مهتر راد و راست، ستون سپاهی و زیبای گاه، فروزان به تو شاه و تخت و کلاه. سر مایه تست روشن خرد، روانت همی از خرد برخورد. ز جنگ آشتی بی گمان بهتر است، نگه کن که گاوت به چرم اندر است. نگویم یکی پیش تو داستان، کنون بشنو از گفته باستان. که از راستی جان بدگوهران گریزد، چو گردون ز بار گران. گریدون که بیچاره پیمان کند، نکوشد که آن راستی بشکند. چو کژ آفریدش جهان آفرین، تو مشنو سخن زو و کژی مبین.
پهلوانان تا نیمی از شب را بدین گفتگو گذراندند، و نیم دیگر را به خواب راحت ادامه دادند. بدرود.
تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
دانشکده، این برنامه استعدادیابی ورزشی.
به نام خداوند بزرگ و مهربان و سلام بر شما همراهان ارجمند شبکه رادیویی ورزش.
برنامه دیگر از دانشکده رو با محوریت استعدادیابی در ورزش به شما تقدیم می‌کنیم از گروه ورزش و جامعه. پیش‌بینی استعداد اگرچه غیر ممکن نیست، اما کار بسیار دشواریه. ورزشکارانی که در محیط رقابتی و تمرینی دشواری قرار میگیرن، قبل از اینکه به اوج توانایی خودشون برسن خیلی زود کناره‌گیری میکنن. یکی از موضوعاتی که در استعدادیابی ورزشی حائز اهمیت هست همین نکته است و سعی داریم در این برنامه بهش بپردازیم. حدود 30 دقیقه با شما عزیزان همراه هستیم و از بخش‌های مختلف استعدادیابی در ورزش با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً ما رو تا پایان همراهی کنید و گفتگوی من رو بشنوید با کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم طناز حسینیان. خانم حسینیون، درود بر شما و خوش آمدید.
منم خدمت شما و کلیه عزیزان علاقه من به شبکه رادیویی ورزش سلام عرض میکنم.
ممنونم از اینکه در اینجا حضور پیدا کردید. خانم حسینیون، قرار از استعدادیابی در ورزش صحبت بکنیم و اینکه خب این بحث موضوعات زیرمجموعه زیادی داره. شاید بد نباشه توی این برنامه بپردازیم به اینکه چقدر واقعا استعدادیابی درست تاثیر داره در اینکه در فضای ورزشی که هستیم بتونیم یک عمر قهرمانی سالم رو داشته باشیم.
بله، به نکته بسیار بسیار خوبی اشاره کردین که شاید هم مثلا اگر بخوایم مثال بزنیم، یکی از مواردی که میتونه ورزشکار رو که خوبم حتی استعدادیابی شده از این صحنه خارج کنه آسیب هست. یعنی یک آسیب دیدگی ممکنه باعث شه که ورزشکار به کل از این رشته یا کلن از ورزش خارج بشه.
آیا این که در یه سن نامناسب برای یک رشته ورزشی اقدام بکنیم میتونه منجر به این آسیب هایی که میگین بشه؟
100%. هم بحث خودمون، یعنی استعدادیابی نادرست و شروع ورزش در سنینی که شاید برای اون ورزش مناسب نباشه، اینها میتونه فاکتورهایی باشه که منجر به آسیب دیدگی و دور شدن کلن اون ورزشکار از صحنه‌های ورزشی بشه.
ممنونم از شما خانم حسینیون. بریم اولین آیتم این برنامه رو بشنویم که یک پژوهش علمی رو از زبان همکارم خانم فرشته فتی‌زاده میشنویم.
همراهان خوب رادیو ورزش سلام، فرشته فتی‌زاده هستم، کارشناس ارشد تربیت بدنی، و امروز هم با مقاله جدید با عنوان چالش‌های استعدادیابی در ورزش، توسعه ورزش یا موفقیت بین‌المللی و چکیده‌ای از این مقاله رو خدمتتون ارائه خواهم داد. سرمایه‌گذاری در فرایند استعدادیابی معمولاً با هدف توسعه ورزش نخبه، موفقیت بین‌المللی و تقویت هویت ملی انجام می‌گیرد. به همین دلیل با چند چالش نظری و عملی روبروست. از جنبه نظری، در چالش جدی با هرم‌های سلسله مراتبی توسعه ورزش در سطح ملی قرار داره که عملاً با سیاست توسعه ورزش با رویکرد از بالا پایین دنبال میشه. از طرف دیگه عوامل سطح کلان و میانی بر این فرایند اثر می‌گذارن. ضمناً پیش‌فرض توزیع یکسان استعدادهای ورزشی با نقش ترکیب به سنی، تورم و بیکاری، وضعیت جغرافیایی و زیست بومی کمرنگ شده. با وجود این، هنوز تمرکز و توجه بسیار فراوانی بر عوامل سطح فردی یا استعدادیابی برای موفقیت فراملی میشه. صرف نظر از تأثیر عوامل سطح کلان بر موفقیت ورزشی، فرایند استعدادیابی از 4